دکتر حسن هنرور، متخصص امراض گوش حلق و بینی، در مورد زمینه‌ها و فاکتور دخیل در ایجاد مشکل وزوز و یا صداهای اضافی گوش صحبت کردند و همینطور در مورد صداهای گاهگاهی و غیر ممتد و قطع شونده. با ما همراه باشید، همچنان با دکتر صحبت میکنیم. آقای دکتر هنرور پشت خط ارتباطی برنامه ضربان هستن. آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم که ادامه صحبت شما رو بشنویم. اگر ممکن هست در ارتباط با وزوز یا صداهای اضافی در گوش، نوع دومش در واقع، یعنی صداهای ممتد و پشت سر هم و یک سرک قطع و وصل نمیشه و دل نمیزنه صحبت بفرمایید. ما در خدمت شما هستیم دکتر.
نوع دوم وزوز گوش که شایع‌تر از نوع اول هست، وزوز گوش مداوم یا ممتد هست که اکثر افراد مسن ما از این نوع وزوز شکایت دارن. یک صدای همیشگی در گوششون احساس که این کیفیتش فرق میکنه. مریض میاد میگه من صدای مثل تراس مهتابی در گوشم صدا میده، یا مثلا شبیه جوشیدن آب در سماور گوشم صدا میده، یا یک صدای خشخشی میکنه همیشه. این یک صدایی که مداوم هست، حالت ضربان‌دار نیست که مثل ضربان قلب باشه. اینها معمولا شایع‌تر هست و اتیولوژی اینها برمیگرده به افت شنوایی. هر افت شنوایی میتونه وزوز گوش بده که حالا میتونه وجود سرومن یا جرم یا واکس مجرای گوش باشه، پارگی پرده سماخ باشه، اختلالات استخوان‌جویی در داخل گوش باشه، یا هم که افت شنوایی حسی عصبی هست، یعنی ناشی از پیرگوشی یا ناشی از سر و صدای ممتد. میدونید که صداهای بلند برای گوش آزاردهنده است. یعنی کسی یک انفجاری در نزدیک گوشش اتفاق بیفته، علاوه بر اینکه پارگی پرده سماخ اینها رو ایجاد میکنه، میتونه به حلزون و عصب گوش داخلی آسیب بزنه و باعث یک بروز وزوز گوش دائم بشه.
بله.
پس افت شنوایی چه از نوع انتقالی، یعنی مربوط به مجرای گوش یا پرده سماخ در گوش میاد، چه از نوع حسی عصبی، یعنی مربوط به افت شنوایی هایی که مربوط به حلزون گوش داخلی باشه، همه اینها میتونه باعث بروز وزوز گوش ممتد بشه. متاسفانه بسیار مقوله پیچیده است و درمان در این نوع وزوز گوش اینطور چالش هست و بحث برانگیز و معمولا سخت.
شما اشاره کردین دکتر صاحب به اینکه شیوع بیماری در سنین بالا خیلی زیاد میشه. آیا در کودکی هم ممکنه که ما وزوز گوش داشته باشیم؟
معمولا نخیر، چون علت وزوز گوش خدمت شما گفتیم یا ناشی از افت شنوایی. افت شنوایی حسی عصبی که عصب زدگی ما در سنین بالا ما داریم، مخاطب پیرگوشی و کار در محیط های پر سر و صدا در دوران بلوغ و در دورانی که طرف دوران در واقع فعالیتش هستش. بنابراین ما در دوران کودکی وزوز گوش نداریم. اگر هم داشته باشیم، عاملش یک بیماری هستش که در اون فرد ایجاد شده. مثلا ممکنه یک تومور عصب شنوایی بچه‌ای داشته باشه که دچار وزوز گوش بشه، یا هم که یک جرم گوشی داشته باشه. برای ما وزوز گوش برای توی سنین همونجوری خدمتتون گفتم در جمعیت عمومی، یعنی از بچه‌ها تا بالغان به طور متوسط ما 17% داریم، ولی در سنین بالا 33% داریم.
ما بسیار تشکر میکنم دکتر صاحب از شما که وقت گذاشتین و مطالب بسیار خوبی را مطرح کردین. ما دوست داشتیم که بیشتر در خدمت شما باشیم و بحث وزوز گوش را تمام بکنیم، اما وقت برنامه رو به پایان هست و ما نمیرسیم که سوالای بیشتری را خدمت شما مطرح بکنیم. انشالله دوستان ما تلاش میکنن فردا هم با شما تماس بگیرن و ادامه بحث را در خدمت شما باشیم. مجددا تشکر میکنم و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. منم خوشحال شدم. خیلی متشکر. خدا حافظ شما.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
طرف مستقیم میرم چوک گلاب.
مادر جان موتر است، بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
پدر جان فرق نمی کنه، بیا بالا شو، بیا بیا.
خیر ببینی بچه، خیر ببینی.
دختر گله، تا مزدادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه، شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختر.
ببخشین مادر جان، شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینه.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی، خواهش بدبخشم.
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است. بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلید های اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا، سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید اجر و پاداش قرض دادن به حدی است که در روایات پاداش آن بیش از صدقه دانسته شده است؟ از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گزارش شده است که ایشان از جبرئیل درباره حکمت بیشتر بودن پاداش قرض از صدقه این گونه سوال میکنند: حکمت این موضوع چیست؟ در صورتی که هر کس صدقه میدهد در نظر ندارد آن را پس بگیرد، ولی کسی که قرض الحسنه میدهد در نظر دارد که آن را پس بگیرد. جبرئیل پاسخ میدهد: آری، ولی هر کسی که صدقه میخواهد قطعی نیست که محتاج باشد، اما آن کسی که قرض میخواهد یقینا محتاج است. بنابراین چه بسا صدقه‌ای که به مستحق واقعی نرسد، ولی کسی که قرض می‌گیرد حتما احتیاج دارد. بدین لحاظ است که ثواب قرض دادن از صدقه دادن بیشتر می‌باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ایرانگشت عنوان برنامه است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، رو گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خیلی همیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، دوستان و همراهان عزیز، سلام بر شما. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. میدونم که سفر و مسافرت و آشنایی با نقاط مختلف را بسیار دوست دارید، برای همین امروز هم با برنامه ایران گشت خدمت شما رسیدیم تا در ادامه سفر به استان خراسان جنوبی از شهر زیبای طبس، عروس کبیرهای ایران دیدار کنیم. با ما همراه باشید در سفر به این شهر زیبا. شهر طبس، مرکز شهرستان طبس، یکی از زیباترین شهرهای کویری ایران است که دارای جاذبه‌های فراوان طبیعی، تاریخی و فرهنگی می باشد. موقعیت جغرافیایی طبس در کویر مرکزی ایران منطقی خشک و بیابانی را در ذهن متجسم می کند، ولی با گردش در این شهر و رستاهای پیرامون آن با تصاویر و مناظر شگفت‌انگیزی روبرو می شیم. طبس شهری سرسبز و مصفا با خیابانها و بلوارهایی پر از درختان نارنج و نخل و زیتون است. باغ‌های بزرگ و پرتراوت نارنج، نخلستان‌های پرشکوه و چشمه‌سارهای متعدد در دل روستاهای این منطقه برای هر تازه واردی منظره‌ای بی همتاست. براستی طبس بهشتی است در قلب کویر مرکزی ایران با مردمانی مهربان، خونگرم، مهمان نواز و فرهیخته که با آغوش باز پذیرای گردشگران هستند.
شهر طبس فعلی در دورانهای گذشته زمینشناسی دریایی بوده به نام تتیس، ولذا احتمال تأثیر نام این دریا در نامگذاری شهر طبس وجود دارد. برخی منابع طبس را از ریشه تب‌تاب دانسته و علت آن را هوای گرم منطقه طبس می دانند. شهرستان طبس از شمال به کاشمر، دشت کویر و شاهرود، از جنوب به کویر لوت و کرمان، از شرق به فردوس و بیرجند و از سمت غرب به خور و بیابانک در استان اصفهان محدود است. در پی وقوع زلزله مرگبار 25 شهریور 1357 تقریبا شهر طبس با خاک یکسان شد. در واقع شدیدترین زلزله قرن 20 ایران در طبس رخ داد و طبق شواهد در حدود 10,000 نفر از جمعیت 12,000 نفری شهر جان خود را از دست دادند. زلزله با 7.7 درجه در مقیاس ریشتر که علاوه بر طبس 10 روستای دیگر را نیز ویران کرد.
با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم از رادیو دری. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان منتظر دریافت پیامک های شماست. با ما در ادامه برنامه امروز همراه باشید در سفر به شهر طبس در خراسان جنوبی. برای علاقمندان به باستانشناسی و بناهای تاریخی و ویرانه‌های برجای مانده ارگ طبس جالب و دیدنی است. ارگ طبس که در بین بومیان منطقه به عنوان کهندش شهرت دارد، یکی از قدیمی‌ترین بناهای تاریخی این شهر است و امروزه چیز زیادی از عظمت و شکوه آن باقی نمانده است. قلعه‌ای که امروز به عنوان ویرانه تاریخی برجای مانده، روزگاری میزبان افراد مهمی همچون ناصر خسرو بوده و در عمر 1000 ساله خود شاهد اتفاقات و رخدادهای تاریخی بیشماری بوده است. برای آشنایی بیشتر با فرهنگ مردم این منطقه مناسب است دیداری از موزیم مردم شناسی طبس داشته باشیم. موزیم مردم شناسی طبس در محل موقوفه عمادالملکی معروف به باغ خان با مساحت 4400 متر مربع و در فضای با زیربنای 600 متر مربع ایجاد شده است. در واقع موزیم در محل حمام قدیمی شهر معروف به حمام خان احداث شده است. این موزیم با موضوع و محتوای مردم شناسی با حدود 500 قلمشه قدیمی و فرهنگی اهدایی از مردم فرهنگ دوست و علاقمند طبس و در دو بخش نمایش پیکره‌ها و سالن‌های ویترینی به معرفی برخی مشاغل، حرف سنتی و ابزار و لوازم کاربردی معیشتی مردم در روزگار گذشته می‌پردازد. تمامی اشیا، تابلوها و پیکره‌هایی که در این موزیم قرار دارند برای معرفی فرهنگ، آداب، رسوم، آیین‌ها، سنت‌ها، حرف و مشاغل و مفاخر و مشاهیر شهرستان طبس در معرض دید عموم قرار گرفته است. در بخش مشاغل، حرفه‌های بومیان منطقه مثل مسگری، حصیربافی، گیوه‌بافی، ریسندگی و قالی‌بافی را به زیبایی به تصویر می‌کشد و بخشی نیز مراسم طبل‌زنی و کاروان شترها را نشان می‌دهد. اشیا، لوازم و اسناد و مدارکی که در این موزیم قرار دارد مربوط به دوره‌های مختلف زمانی است که قدمت آنها به حدود 80 تا 300 سال گذشته مربوط می شود. در این شهر بغیر از بناهای تاریخی بجای مانده، جاذبه‌های کویری منحصر به فردی هم وجود دارد که سفر به این شهر را جذاب‌تر می کند. پیش از معرفی کویر و مناطق کویری طبس، سراغ یکی از مشهورترین و متفاوت‌ترین جاذبه‌های آن، یعنی باغ گلشن بریم که به عنوان نماد شهر طبس نیز شناخته می شود. این باغ یکی از زیباترین باغ‌های ایرانی است که در دوره زندیه ساخته شده. وسعت باغ در حدود 7 هکتار است و میان آن حوض بزرگی با 3 فواره سنگی قرار دارد. آب این فواره ها از چاه‌های جهنده تأمین می شود و با شیوه معماری خاصی که دارند برای کار کردن نیازی به برق ندارند و با فشار آبی که از چاه خارج می شود کار می کنند. این چاه‌ها به صورت حفر می‌شوند که در پستی و بلندی زمین قرار دارند و فشار آب‌های زیرزمینی باعث خروج آب از فواره‌ها می‌شود. استخرهای طبیعی و آبشارهای این باغ از شگفتی‌های طبیعت هستند که زیبایی وصف‌ناپذیر این باغ را به وجود آوردند. نخل‌ها قدیمی‌ترین درختان این باغند که در کنار آنها درختان انار و مرکبات و انواع گیاهان زینتی خودنمایی می‌کنند. عمارت زیبا در این باغ قرار دارد که در نوع سبک معماری نمونه کوچک از تاج محل به حساب می آید. عمارت در ترکیب با گیاهان و حوض‌های باغ فضای جذابی را ایجاد کرده است. باغ گلشن تنها باغ ایرانی با طراحی چارگوش است و بسیاری از مردم از آن به عنوان یکی از زیباترین باغ‌های ایران یاد می کنند. باغ گلشن در سال 1355 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. مناسب است بدانید که در زیر زمین این عمارت و در مساحت 200 متر مربع موزیم سنگ و موزیم زمینشناسی ایجاد شده است. این موزیم بسیار شگفت‌انگیز است و در آن انواع کانی‌ها، سنگ‌ها و فسیل‌های 500 میلیون ساله و مواد معدنی به نمایش عموم گذاشته شده است. بیشک یکی از خوش آب و هواترین و بهترین جاهای دیدنی طبس، چشمه مرتضی علی در فاصله 30 کیلومتری شهر طبس است. این چشمه زیبا در میان دره‌ای با دیوارهای بلند جا خوش کرده و بعد از پیاده‌روی در مسیر بسیار جذاب به این چشمه می رسیم. معمولاً چشمه‌های آب گرم همیشه و همه جا جزو جاذبه‌های طبیعی پرطرفدار هستند، اما چشمه مرتضی علی یک چشمه آب گرم معمولی نیست. این چشمه طبیعی تلفیقی از آب گرم و سرد است که تا مسافت 300 متری در کنار هم پیش می‌روند و قابل تفکیک هستند. می‌توانید در یک سمت رودخانه آب گرم و در سمت دیگر آب سرد را حس کنید. در حقیقت آبی که از چشمه‌های مجاور بر رودخانه اصلی روستا می‌ریزد، برخی گرم و برخی سرد هستند و همین اتفاق باعث می‌شود بعضی مواقع دمای آب در دو بخش متفاوت رودخانه تا 10 درجه یا حتی بیشتر با یکدیگر اختلاف داشته باشد. ظاهراً املاح موجود در آب مانع از ترکیب آب سرد و گرم چشمه می‌شود. آب این چشمه علاوه بر این که به باغ‌ها و مزارع منطقه می‌ریزد، به دلیل خواص درمانی که دارد برای بیماری‌های پوستی و عضلانی نیز مفید است. در فاصله کمی بعد از چشمه سد شاه‌عباسی قرار دارد. برای دیدار از سد شاه‌عباسی، یکی از معروف‌ترین و بی‌نظیرترین سدهایی که در ایران ساخته شده، باید به روستای توریستی خرو در فاصله 27 کیلومتری طبس بریم. سد شاه عباسی با 60 متر ارتفاع و 1 متر عرض حدود 700 سال پیش میان دو کوه نزدیک به هم ساخته شده و بنای آجوری است که در قسمت بالا یا تاج آن سنگ به کار رفته است. معماری خاص سد نشانگر توانایی بالای معماران ایرانی در ساخت این سازه عظیم بوده است. برخی از سد شاه عباسی به عنوان نازکترین سد جهان و بزرگترین و قدیمیترین سد قوسی جهان نیز یاد می کنند. ساخت سد به گونه‌ای بوده است که هیچ رسوبی در پشت سد ذخیره نمی شود و می توان انتظار داشت برای هزاران سال این سازی بی نظیر بدون نیاز به تعمیر و نگهداری و مدیریت کارکرد اصلی خود را به انجام برساند. در گذشته از این سد برای کنترل آب ورودی به شهر استفاده می شده است. برای دیدن یکی دیگر از معروفترین دیدنی های طبعست باید به دره کال سردر بریم. این دره زیبا در دشتی به همین نام واقع شده و نکته جالب درباره آن ناپیدا بودن دره از فواصل دور است. در واقع پس از طی مسیری هموار در دشت سردر ناگهان خود را در مقابل دره شگفت‌انگیز می‌بینیم که زیبایی های آن تمام نشدنی است. یکی دیگر از جاهای دیدنی طبس رودخانه نمک آن یا همان کال طبس است که نمونه آن را در کمتر جایی میتونیم پیدا کنیم. این پدیده خاص که در 20 کیلومتری شمال غرب شهر طبس و 8 کیلومتری روستای محمدآباد واقع شده، جلوه‌ای متفاوت از طبیعت طبس را به تصویر میکشد. در رودخانه نمک طبس، بلورهای نمکی در دل کویر منظره تماشایی به وجود آوردند که نظیرش را هر جایی نمیتوان دید. دوستان عزیز، بهتر از کمی هم درباره مهمترین جاذبه طبس یعنی کویر آن صحبت کنیم. اصلا به خاطر همین کویر و کویرگردی است که بسیاری از مردم طبس را برای مسافرت انتخاب می کنند. برای علاقمندان به قدم زدن بر روی ریگ‌های نرم و داغ، کویر حلوان مکان مناسبی است. این کویر پهناور در 90 کیلومتری شمال شرق طبس و نزدیکی روستای حلوان واقع شده و در آن می توان گونه های گیاهی مختلفی مثل بادام، دم گاوی و قیچ را پیدا کرد. غاری نیز در روستای حلوان قرار دارد که به غار حلوان مشهور است. غار حلوان از بهترین جاذبه های گردشگری طبس است. بر اساس بررسی های کارشناسان بر روی سنگ های این غار، قدمت آن به 160 میلیون سال پیش باز می گردد که متعلق به دوران ژوراسیک میانی می باشد. فرصت برنامه امروز ایرانگشت هم در همین جا به پایان رسید. امروز سفری داشتیم به شهر زیبای طبس. فرصت داشتید حتما سفر کنید به این شهر زیبا. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی، گم کرده راهیم، چراغ هدایت من باش. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود تقدیمتان میکنیم دوستان عزیز، شنونده های گرامی، مهربانان همدل. برنامه در وادی نور را همراه همکاران ما خانم فاطمه راستگو تهیه کننده برنامه، خانم طیبه نوری صدا بردار برنامه، بنده زینب باید در بخش اجرا و دیگر همکاران ما جناب آقایان محسن و غلام رضا شجاعی و فرشته جان خالقی در خدمت شما خواهیم بود و پیشکش حضورتون خواهیم کرد. اگر دوست داشتین پیام بفرستین 3800-226 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم. واژه های نور، سوره های آسمانی، داستان آیات، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند قرآن جدا کننده حق و باطل است که درخشش برهانش خاموش نمی گردد. واژه های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. عزیزان قرآن دوست، در آیات 245 بقره و 11 حدید می خوانیم
من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له،
چه کسی است که به خداوند قرض نیکو بدهد تا خداوند آن را برایش مضاعف فرماید.
و در آیه 17 سوره تغابن آمده
این تقرض الله قرضا حسنا یضاعفه لكم و یغفر لكم،
اگر به خداوند قرض نیکو بدهید خداوند آن را مضاعف می فرماید و و شما را می آمرزد. کلمه حسن که در این آیات آمده به معنای خوب، نیکو، 19 بار در قرآن کریم تکرار شده. عبارت قرضن حسنا یعنی وام نیکو که در فارسی قرض الحسن گفته می شود، در کلام الهی 6 بار تکرار شده. عبارت رزقن حسنا یعنی رزق و روزی خوب در قرآن 4 بار تکرار شده، مثل آیه 58 سوره مبارکه حج که می فرماید
والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا.
و کسانی که در راه خدا هجرت کنند سپس کشته شوند یا بمیرند، قطعا خداوند روزی خوبی نصیبشان می فرماید. آیه 16 سوره فتح می فرماید
فَإِن تُطِعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا.
اگر اطاعت کنید خداوند به شما پاداش خوبی می دهد. در آیه 36 آل عمران آمده همسر عمران به خداوند عرضه داشت خداوندا من فرزندی که در رحمم دارم خدمتگزار تو قرار می دهم، فتقبل منی، او را از من قبول کن. در آیه بعد می خوانیم
فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا.
خداوند او را به خوبی قبول فرمود و با تربیتی خوب او را پرورش داد. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الکلامی تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
سوره های آسمانی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان به خیر و نیکی. در برنامه امروز با سوره مبارکه شعرا که جزء سوره های مکی قرآن محسوب می شود آشنا می شویم. این سوره به همراه سوره های نمل و قصص جزء سوره های تواسین محسوب می شود و فضیلت بسیاری دارد.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا اتلو ف فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهمي مرسلا غدرانا.
شعرا اصلی ترین و معروف ترین نام این سوره مبارکه است. این نام در آیه 224 این سوره آمده است.
و الشعراء یتبعهم الغاوون.
تا سین میم نام دیگر سوره مبارکه شعرا است، زیرا این سوره با همین حروف مقطعه آغاز شده است. جامعه نام دیگر سوره مبارکه شعراست، زیرا مطالب جامعه را در خصوص شرح حال بسیار از پیامبران بیان نموده است.
و اذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين
السلام
قوم فرعون ألا يتقون
الله.
قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا
لسانی.
موضوعات اصلی سوره مبارکه شعرا عبارتند از تسلای خاطر دادن خداوند و پیامبر گرامی اسلام در آیات این سوره به سبب ایمان نیاوردن و پافشاری مشرکان بر عقاید باطلشان، اشاره بر رعایت امانت در موازین، سنجش‌ها و ایفای کامل حقوق مردم و نهی شدید از کم‌فروشی و خیانت در کیل و میزان، بیان مطالب در خصوص شعرا و پیروانشان و نحوه عمل کردشان، اشاره به برخی از معجزات حضرت موسی علیه السلام نظیر عصای آن حضرت و بیان ماجرای ایمان آوردن ساحران، بیان داستان حضرت نوح و دعوت قومش به سوی خدا، بیان مطالب در خصوص دعوت حضرت هود علیه السلام و ایمان نیاوردن قومش و بیان سرگذشت قوم ثمود.
مع القرآن احساس تسامت به الارواح في اعلى مقام.
قرآن دوستان عزیز، آنچه شنیدید آشنایی مختصر بود با سوره مبارکه شعرا. در پناه خداوند باشید.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
شنونده برنامه در وادی نور هستین. در این لحظه با شأن نزول آیه 85 سوره قصص آشنا میشیم.
داستان آیات.
اشراف قریش با بحث و جدل‌های زیادی که با هم داشتند به این نتیجه رسیدند که حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مکه سبب می شود تا دین اسلام به سرعت در سراسر حجاز گسترش پیدا کند. به همین منظور آنان برای مقابله با آخرین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر گونه تبلیغ در مکه را ممنوع کردند و شرایط را به نحوی فراهم کردند که حضرت به هیچ عنوان نتوانند به تبلیغ دین اسلام بپردازند. البته پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تا جایی که می توانست در مقابل آنها ایستادگی کرد و به کار تبلیغی خود ادامه داد. اما با مرگ ابو طالب، بزرگترین حامی پیامبر، حلقه فشار اشراف قریش بر حضرت افزایش یافت تا جایی که در نهایت تصمیم گرفتند آن حضرت را به قتل برسانند. پیامبر از طریق جبرائیل و توطئه مکیان پی برد و دستور الهی برای ترک شهر را دریافت کرد. لذا آن حضرت نقشه سران قریش را با علی علیه السلام در میان گذاشت و از او خواست تا آن شب را به جای ایشان در بسترشان بخوابند تا مشرکان تصور کنند که پیامبر در خانه خوابیده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در نیمه های شب سوار بر شتر راهی یثرب را در پیش گرفت و با نزدیک شدن صبح به غاری در کوه ثور پناه برد تا از گزند کافران در امان بماند. به حکم الهی عنکبوتی بر در غار منزل کرده و تار تنیده بود و کبک‌هایی در آنجا تخم گذاشته بودند، به ترتیبی که هر کس این صحنه را می دید یقین می کرد سالها کسی از این شکاف عبور نکرده و داخل غار از وجود هر جنبندهی خالی است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 3 روز در غار ثور بود، سپس به سوی شهر یثرب براه افتاد تا هسته اصلی حکومت اسلامی را در آنجا تشکیل دهد و استعدادهای نهفته را شکوفا سازد. اما با این حال عشق او به مکه و دوری از این حرم امن الهی برای او بسیار ناگوار بود. هرچه آن حضرت به مدینه نزدیکتر می شد بیشتر بیتاب می شد تا اینکه به سرزمین جحفه رسید. در آنجا حال و هوای کعبه را به یاد آورد و در اندیشه فرو رفت، گویا نمی توانست گامی به پیش بردارد. دوست داشت برگردد و بار دیگر کعبه را ببیند و در آنجا نماز عشق بخواند و در جمال حق محو گردد. در این هنگام نور وحی به قلب پاکش تابید و بشارت بازگشت به سرزمین مأنوس را به او داد. آیه 85 سوره قصص اشاره به این رخداد دارد و می فرماید:
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين.
آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت باز می‌گرداند. بگو پروردگار من از همه بهتر می داند چه کسی برنامه هدایت آورده و چه کسی در گمراهی آشکار است.
تشکر از اینکه با ما همراه هستین. با برنامه در وادی نور دل جان را در این لحظه تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 174 و 175 سوره نساء با صدای استاد محمود شهاد محمد انور.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يا فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما
صدق الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 174 و 175 سوره نساء با صدای استاد محمود شهاد محمد انور بود.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
در دنیا
با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
دوستان، رسیدیم به یکی از بخش‌های دلپذیر برنامه و آن هم مرور پیامک های شما دوستان عزیز است. از شهر مزار شریف دوست خوب ما که خودشان را زینب جوادی معرفی کردن، نوشان سلام به همه همکاران خوب برنامه در وادی نور. شنونده برنامه تان هستم و بسیار لذت میبرم از این برنامه. برای رهایی از ظلمت و تاریکی دنیا هیچ راهی بهتر از چنگ زدن بر ریسمان نجات بخش قرآن نیست.
قد انزل رب القرآن يعلم الناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا
هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آي النور فتى
بشراك عطية ذي المنن
بشراك عطية ذي المنن هو أنس سكن وضياء وجلاء الهم كذا الحزن وجلاء الهم كذا الحزن
قد أنزل ربي القرآن يعلي الناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا
تحياه بهاء وسناء وتفوق جميع الأقران أنعم بالنشء فقدوته
من عاش بخلق القرآن
أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان
قد أنزل ربي القرآن يعلي الناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا.
تشکر از اینکه تا لحظه با ما همراه بودین. بخش بعدی برنامه را جناب آقای شجاعی همکار خوب ما اجرا می کنند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 102 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
فلما بلغ معه السعی قال یا بنی اینی أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
هنگامی که با او به مقام سعی و کوشش رسید گفت: پسرم، من در خواب دیدم که تو را ذبح می کنم، نظر تو چیست؟ گفت: پدرم، هرچه دستور داری اجرا کن، به خواست خدا مرا از صابران خواهی یافت.
در برنامه قبل گفتیم که حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند خواست با او فرزندانی صالح عطا فرماید. این آیه می فرماید: فرزندی را که خداوند به او عطا نمود، هنگامی که به سن نوجوانی و شکوفایی رسید، خداوند از طریق رؤیا به حضرت ابراهیم علیه السلام فرمان داد که فرزندش را در راه خدا ذبح کند. طبیعی است لازمه این کار علاوه بر رضایت پدر، رضایت و پذیرش فرزند نیز بود. لذا آن حضرت به فرزندش اسماعیل علیه السلام گفت: چون این فرمانی به من داده شده است، آیا آمادگی پذیرش این کار سخت را داری یا نه؟ نظر تو چیست؟ ذبح فرزند به دست پدر. به طور طبیعی انسانهای عادی در برابر این دستور الهی این سوالات را مطرح می کنند: خدایا، این چه چیزی است که از من می خواهی؟ اگر می خواستی این طور شود، از ابتدا چون این فرزندی را به من نمی دادی. اگر هم قرار است این فرزند در راه تو کشته شود، چرا من که پدر او هستم این کار را انجام دهم؟ اما پیامبران قبل از آن که پیامبر باشند، بنده و تسلیم فرمان خداوند هستند. از نظر آنها او خدایی دانا و حکیم است که هر فرمانی دهد برآمده از علم و حکمت بی‌پایان اوست. لذا دلیلی ندارد که من با آگاهی و دانش محدود خود دلیل این فرمان او را به طور کامل درک کنم. پاسخ اسماعیل نوجوان نیز همین است که پدر جان، آنچه را خدا فرمان داده انجام بده. روابط پدر و پسری و عواطف بشری را کنار بگذار و به فکر انجام مأموریت خود باش. گرچه این کار سخت است، اما در راه اجرای فرمان پروردگار یگانه عالم همه سختی ها را به جان می خرم و صابر و شکیبا هستم. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول این که رؤیای پیامبران نوعی وحی الهی بر آنان است، اما در مورد دیگر افراد چنین نیست. لذا افراد عادی نمی توانند با استناد خوابی که دیده اند برای خود یا دیگران تکلیف تعیین کنند. نکته دوم این که دلبستگی به فرزند نباید مانع انجام دستورات الهی و یا ارتکاب گناه و نافرمانی خدا شود. و نکته پایانی این که عمل به وظیفه نیازمند صبر و پایداری است، نباید به خاطر سختی کار از فرمان خدا سرپیچی کرد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران وقدر بی، شکران شکران یا ربی،
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
دوستان، قرآن سفره گسترده و پرنعمت الهی از عالم غیب است و زمزم زلال معارف قرآن صفای دلها و حیات جان هاست.
معتقدیم باید عمل کنیم به قرآن، باید جامعهمون رو قرآنی کنیم، باید فکرمون رو قرآنی کنیم، باید عملمون رو قرآنی کنیم، باید قرآن رو باور کنیم، قرآن رو باور کنیم. همه اینها باید با نفس قرآنی و روح قرآنی تنظیم بشه. وعده قرآن رو وعده صدق و حق بدانیم. همونطور که خود قرآن می‌فرماید و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا
و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم.
اگر انشاءالله تلاوت قرآن در جامعه ما همگانی بشه، همه بتوانند قرآن رو بخوانند، صحیح بخوانند، همه خانه ها موج شوق به تلاوت قرآن را در خود جا بدهد،